بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم
خب دوستان عزیز اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که این صفحه مرحوم شیخ دو تا بحث مطرح میکنن، یه بحثش بحث تقسیم المکاسبه که مکاسب رو به محرمه مکروهه و محرمه تقسیم کردن، بحث دومشون معنای حرمت اکتسابه. بالاخره یه قسم از مکاسب و به تعبیری یه قسم از اکتسابها شد مکاسب و اکتسابهای حرام. منظور از حرام اینجا چیه؟ خب ما جلسه قبل عرض کردیم که این حرام حرام تکلیفیه، این حرام حرام تکلیفیه و قرینه هم برش اقامه کردیم. قرینهش چی بود؟ این بود که کنارش مکروه اومده دیگه، ما تو وضعی مکروه نداریم، تو وضعی حرام داریم و حلال، یعنی باطل و صحیح. خب یعنی که مکروه اومده خودش قرینه است که این حرام حرام تکلیفیه. خب حالا سوال، حرمت تکلیفی که در باب معامله مطرح میشه دقیقاً چیه؟ اون چیزی که حرامه دقیقاً اون چیزی که حرامه چیه؟ ببینید توی این معامله ما چند تا کار انجام میدیم. به فرض مثال اگر بخوایم بیعی انجام بدیم، رفقا نوشتن صدا قطع و وصل، من چه کار کنم داداش؟ قرار حالا مدرسه گفتن اسکایپ، من دیگه
ساعت تربیت تو استاد با قرارش میکنن و چرا راضیم
بهتر قطع وصل نداره؟ نمیدونم، حالا بچه ها میگن داره قطع وصل میشه، کلاس های دیگه هم قطع وصلی داره، بعد ما قطع وصل داریم. خیلی بابا، حالا امروز رو هم یه جوری کجدار مریض با همین باشیم تا ببینیم فردا چی کار میشه. گل من باز بله نوشتن جدیدن دیگه وصل نمیشه، فقط قهت میشه. چیکار کنم حالا دیگه؟ بذارید این ساعت رو هم همینجوری بریم ببینیم تا قرارم باید نسخه وبم داره یا باید نصب بشه، نمازاش باید نصب بشه. بله باید نمازها رو نمیدونم، نمازها رو دسکتاپ هم داره یا باید گوشی فقط داره دسکتاپ؟ نمیدونم صدا رو میگن قطع وصل میشه، نمیدونم بخواد تصویر رو ببندیم شاید سرحالتر بشه، تصویر رو اگر ببندیم شاید سرحالتر بشه، این رو بهش فشار کمتر بیاد. خیلی خوب، عرضم به حضورتون که بله من تصویر رو بستم شاید بهتر بشه، حالا کار با تصویر نداریم، دوستان صوتی همراهی کنن دیگه. خب عرضم به حضورتون داشتیم این رو میگفتیم که آقای میری نمیشه تصویر باشه صوت میره داداش، صوت مهمتره، بذار صوت باشه فعلا. حالا اینجوری بدون تصویر تست بکنیم ببینیم چقدر قطع و وصل داره. قرار تصویرم داره. خب عرضم به حضورتون که داشتیم این رو میگفتیم که این حرمت که خورده به اکتساب، مثلا یکی از افراد اکتساب بیعه، دقیقاً این حرمت به کجاش خورده؟ طرف گفته بود که میگن به افتخارش دست بزنی، این افتخارش دقیقاً کجاست که من دست بزنم؟ عرض کنم خدمتتون که این حرمت دقیقاً به کجاش خورده. ببینید این رو با تحلیلش بکنیم، موقعی که ما یک بیع انجام میدیم چند تا اتفاق داره میفته، اینا رو خوب دقت بکنید. یکی تلفظ به بعتو و قبلتو هست، خب که بائع میگه بعتو، مشتری میگه قبلتو، کار با لفظش هم داریم، کار با معناش هم. این یک. ثانیاً یه انشاء و اعتبار شخصی هست. یعنی چی؟ اعتبار و انشاء شخصی یعنی چی؟ ببینید دوستان توی معاملات میگن سه تا اعتبار اتفاق میفته، سه تا اعتبار. اعتبار یعنی چی؟ معنای اعتباریات میدونید یعنی چی؟ ببینید ما یک وجود داریم، یک عدم داریم، یه وجود داریم یه عدم داریم، اینا هم نقیزه اینن دیگه. وجود هر چی غیر از وجود باشه میشه عدم. خب یه چیزایی هم داریم که اینا عدمن ولی براشون فرض وجود میشه، یعنی اگه بخوایم توی این تقسیم وجود و عدم اینا رو بگنجونیم تو قسمت اعدام قرار میگیرن، منتها عدمهایی هستن که براشون فرض وجود شده. اینا رو بهشون میگن چی؟ اعتباریات. خب دقت بفرمایید، زید و هند رو شما تصور بفرمایید. زید و هند قبل از این که عرض کنم خدمت تو صیغه عقد نکاح بین اینا خونده بشه، خب و بعد از این که بین اینا صیغه عقد نکاح خونده شد، در عالم وجود چیز اضافه شد؟ اینجور بود که اینا قبل از اینکه صیغه عقد نکاح خونده بشه جدای از هم بودن، بعد از اینکه صیغه عقد نکاح خونده شد دو تا تناب به هم دیگه بسته شدن اینا؟ نه، در عالم وجود هیچی اضافه نشد. قبل از اینکه انکحت و زوجت و قبل تو گفته بشه و بعد از اون، این زید و هندی که الان اینجا وایستادن هیچ تغییر وجودی درشون اتفاق نمیفته. خب چطور شد قبلا میگفتیم اینا نامحرمند و زوجین نیستن، الان زوجینن؟ اینجا ببینید با این انکحت و زوجت و قبل تویی که حالا طرف مقابل میگه، ما یه علقه‌ای اعتبار میکنیم. اعتبار میکنیم یعنی چی؟ یعنی فرض وجود میکنیم، امر عدمیه، فرض وجود براش میکنیم. البته این فرض وجود فرض بی تأثیری هم نیست، تأثیر هم داره، یه آثاری هم داره، یه آثار شرعی هم برش مترتب میشه. خب خب این میشه چی؟ میشه اعتبار، امور اعتباری. توی بیع، توی بیع و توی همه معاملات ما سه تا اعتبار داریم رفقا، دقت بفرمایید. یه اعتبار شخصی، یه اعتبار عقلایی، یه اعتبار چی؟ یه اعتبار شرعی. اینا رو یکی یکی براتون توضیح بدم. من سه تا جمله مثال میزنم، تو این سه تا جمله توضیح میدم. من یه وقت هست میگم بعت و هازل کتابه، یه وقت هست میگم بعت و هازل خمره. این سه تا مثال خوب دقت کنید، بعت و هازل خمره، یا فرض میگم بعت و عمتی به فرض مثال، یا بعت و کعبته مثلا. خب اما بعت و عمتی بهتره، میگم بعت و عمتی. خب این سه تا جمله‌ای که گفته شد، در هر سه تاش چون سیاق عقود رو رفقا میگن چی؟ از الفاظ انشاء دیگه، باش یه چیزی انشاء میشه، به عبارت اخرى باش یه چیزی اعتبار میشه. خب موقعی که بعت و قبل تو گفته میشه، با این بعت و قبل تو چی اعتبار میشه؟ اعتبار ملکیت میشه. یه علقه ملکیتی که بین این کالا و آقای سعید نبوده، موقعی که من بهش میگم بعت و ایشون میگه قبل تو، یه علقه ملکیتی بین ایشون و این کالا چی میشه؟ اعتبار میشه. خب بین زید و هند که علقه این نبود، بعد از این که گفتن انکحتو و قبلتو، بین اینها علقه زوجیت چی میشه؟ اعتبار میشه. یعنی با این لفظ یه معنایی رو چکار میکنن؟ اعتبار میکنن، انشاء میکنن. خب این انشاء داشتیم این عرض میکردیم که انشاء سه فرض داره: انشاء شخصی، اعتبار شخصی، اعتبار عقلایی، اعتبار چی؟
شرعی.
اعتبار شخصی یعنی چی؟ اعتبار شخصی یعنی من یه چیزی رو براش فرض وجود میکنم. خب شخص من برای یه چیزی فرض وجود میکنم، ملکیت این قلم برای آقای سعید رو من براش فرض وجود میکنم. قبلا ملکیتی ایشون نسبت به این قلم نداشته، من فرض میکنم، اعتبار میکنم که ایشون مالک این باشه. خب سوال، این اعتبار من اثری هم داره یا اثری نداره؟ این که من اعتبار کردم که ایشون مالک این قلم باشه اثری داره یا اثری نداره؟ ببینید به صرف این اعتبار من، فقط تو عالم اعتبار فرض میشه ایشون مالک این قلم، و این اصطلاح میگن اعتبار شخصی، اعتبار شخصی. خب این در صورتی اثر پیدا میکنه که عقلا هم این اعتبار من رو امضا بکنن. اعتبارات شخصی که ما میکنیم، عقلا گاهی اوقات این اعتبارات رو امضا میکنن، تایید میکنن، گاهی اوقات تایید نمیکنن. خب گاهی اوقات عقلا تایید میکنن، گاهی تایید نمیکنن. خب حالا اونجایی که اعتبار شخصی من رو عقلا تایید کردن، اثری داره اثری نداره؟ میگیم هنوزم کافی نیست، باید شارع هم اون اعتبار عقلایی رو تایید بکنه. اگر شارع هم تایید کرد، این اثر داره، اثر داره و واقعا ملکیت میاد، ملکیت میاد. ولی اگه شارع تایید نکنه تو همون مرحله عقلایی، تو همون مرحله شخصی میمونه. خب بس حواستون باشه سه تا اعتبار مترتباً ما داریم. سه تا مثال براتون زدم، گفتم بعتو هازل کتابه. تو بعتو هازل کتاب، من موقعی که بعتو رو گفتم با این بعتو اعتبار میکنم ملکیت کتاب برای آقای رضاپور رو. خب اوغلا هم این رو امضا میکنن، هیچ مانعی نداره، تایید میکنن، میگن اشکال نداره، ایشون مالکه، ما هم تایید میکنیم. شارع هم تایید میکنه، چون شارع هم هیچ مانعی در این اعتبار نمیبینه، این رو تایید میکنه. برای اینجا سه تا اعتبار شد، اعتبار شخص من، اعتبار اوغلا که این رو تایید کردن، اعتبار شارع که اوغلا رو تایید کرد. خب که اصطلاحا به اینا مسبب هم میگن، مسبب شخصی، مسببه. یادتون هست تو الفاظ عبادات و معاملات، تو الفاظ معاملات اصول فقه گفتن سبب و مسبب، یادتونه؟ مسبب همین، مسبب همینجاست دیگه، مسبب شخصی، مسبب عقلایی، مسبب شرعی، اثر شخصی، اثر عقلایی، اثر شرعی. خب تعابیر مختلف داره. خب اعتبار بهش میگن، مسبب بهش میگن، اثرم بهش میگن، هر سه تا تعبیر براش استعمال میشه. خب یه مثال زن کتاب، در مورد کتاب هم اعتبار شخصیه، مسبب شخصیه، هم عقلا تایید میکنه، هم شاره. در مورد خمر بفرمایید، مسبب شخصی هست، اعتبار شخصی هست، من اعتبار کردم که حالا دیگه شما رو مثال نزنم، یه کسی مالک چی باشه؟ مالک خمر باشه. خب اعتبار شخصی هست، آیا اعتبار شخصی رو عقلا امضا میکنن، تایید میکنن یا نه؟ بله عقلا هم تایید میکنن. خب میریم سراغ شارع، آیا شارع این اعتبار عقلایی رو تایید میکنه، تایید نمیکنه؟ در مورد خمر شارع تایید نمیکنه. خب مثال سوم، بعت عمتی، بعت عمتی، اینجا اعتبار شخصی هست. خب من اعتبار میکنم که عمم ملک یک کسی باشه، به فرض مثال اعتبار میکنم بعت القمر، ماه تو آسمونه، میگم بعت القمره، ماه رو میفروشم، اعتبار میکنم که ماه ملک آقای حمیدی باشه، اشکال داره؟ اعتبار دیگه، جمله ای هست میگن اعتبار قلیل المعون است. اعتبار یعنی چی؟ یعنی معدوم رو براش فرض وجود کنم، فرض ملکیت شما نسبت به قمر معدومه، من فرض وجود میکنم که قمر ملک شما باشه، به همین دلیل خوشه، هیچ اشکالی هم قلیل المعون است، بشین اصلا صبح تا غروب اعتبار بکن، هیچ کسی چی بهت نمیگه، همش هم تو عالم اعتبار یه چیز براش فرض وجود میشه. منتها سوال، آیا این چیزی که شما اعتبار کردی در عالم اعتبار براش فرض وجود کردی، عقلا این رو تایید میکنن؟ نه، تو مثال بعت القمر، بعت عمتی، عقلا این رو تایید نمیکنن. لذا اینجا فقط اعتبار چی هست؟ شخصیه، اعتبار عقلایی و اعتبار شرعی وجود نداره. خب پس تا الان چیا رو گفتیم رفقا به شما؟ یک، تو بحث معاملات اولین کاری که، اولین چیزی که داریم تلفظه، یه لفظی میگیم. خب این یک. دو، لفظ بعت و قبل. دو، مسبب شخصی یا به تعبیر اثر شخصی، اعتبار شخصی. سه، مسبب یا اثر عقلایی که در حقیقت تایید همون شخصیه. چهار، مسبب یا اثر شرعی که تایید همون عقلا هست. و پنج، بعد از این که این بیت و قبل تو گفته شد و شعار هم تایید کرد، چه کار میکنیم؟ تقابض. من این رو میدم به شما، شما در مقابل پول شما هم میدید دیگه، درسته؟ چند تا اتفاق پس افتاد رفقا؟ پنج تا اتفاق افتاد، تلفظ، مسبب شخصی، مسبب عقلایی، مسبب شرعی و نقل و انتقال خارجی که عبارت باشه از تقابض. خب این پنج تا اتفاق داره اینجا میفته. اون حرمتی که خورد تو بی، بله تو بی پنج تا اتفاق داره میفته، این حرمتی که داره به اکتساب میخوره دقیقا به کدومش میخوره؟ به تلفظ میخوره؟ به اعتبار شخصی میخوره؟ به اعتبار عقلایی میخوره؟ به اعتبار شخصی میخوره؟ یا به تقابض خارجی، قبض و اقباض خارجی، به کدومش میخوره؟ خب این رو با شیخ انصاری به ما جواب بده که از بین این پنج مورد که گفتیم به کدومش میخوره. بله
بفرمایید.
مسبب شرعی و مسبب عقلایی بله اون خصوص مطلقه، یعنی همه چیزایی که اوغلا چیز کردن، همه چیزایی که اوغلا امضا میکنن تایید میکنن، همه اعتباراتی که اوغلا تایید میکنن خب لزوما مورد تایید شاره نیست. البته حالا شاید بشه گفت منوشه، چون یه مواردی هم داریم که اوغلا تایید نمیکنن ولی شاره تاسیسا تایید میکنه. آره داریم، مورد داریم، مورد داریم. مثلا به فرض مثال عرض کنم خدمتتون که اگر کسی خب اگر کسی بره مال یک غیر مسلمانی رو، مال یک غیر مسلمانی رو استنقاض، کافر حربی رو، مال کافر حربی رو زمین است، مال کافر حربی رو بره چیکار بکنه؟ از دستش بقاطه. خب اینجا اوغلا این رو تایید نمی کنن، میگن این بلا سببن هست، این که شما رفتی مال کافر حربی رو از چنگش دروردی برداشتی کش رفتی، این بلا سببن هست و شما با این کار خودت خب که برداشتن آن بالاخره یه نوع اعتباره، در ضمن برداشتن بر میداره به قصد ملکیت، اینو بر میداره به قصدی که مالک باشه، این اعتبار شخصی رو اوغلا امضا نمی کنن ولی شاره اینو امضا کرده، یعنی رابطهش میشه گفت اون خصوص منبرشه. یه جایی از هم اوغلا هم شاره هر دو امضا میکنن اعتبار شخصی رو، یه جایی از شاره امضا میکنه اوغلا امضا نمی کنن، یه جایی از اوغلا امضا میکنن شاره امضا نمی کنه. ولی غالباً تو مباحث معاملات ما اول میایم اوغلا رو مطرح میکنیم، خب ببینیم اوغلا چیکار میکنن، بعد میریم سراغ شاره ببینیم شاره چیکار میکنه. در غالب موارد هم همینطوره، یعنی به نحوی که چه بسا بتونیم بگیم اصلا رابطه مخصوص مطلق، یعنی اول میریم سراغ اوغلا ببینیم امضا میکنن یا نمیکنن، بعدم میریم سراغ شاره، ابتدا سراغ شاره نمیریم. تو مباحث معاملات این سبک اجتهادی مباحث معاملات اینطوره، یه جایی بله نادرا پیدا شده که می‌بینیم شاره خودش یه تأسیسی داره و اوغلا رو دور زده شاره مقدس، خب که اینجا طبیعتاً شاره مقدمه ولی اوغلا هم یه چیزی رو تایید نکنه، همین که شاره اومده تایید کرده برای ما کافیه ولی اوغلا نفی می‌کنه. حالا می‌خواید این بحث رو فعلا خیلی چیز وارد نشیم چون حالا اگر فرصت تو کلاسه مشاوره اینا بشه فرداده، چون اینجا الان میخوایم شقوق این رو بگیم خیلی دور میشیم از بحث اصلیمون. خب الغرض گفتیم این 5 تا اتفاق داره میفته. سوال، حرمتی که تو مکاسب محرمه میگیم یه کسبی مثل دی بنا از حرام بشه، این حرمت دقیقا به کدام یکی از این 5 تا خورده؟ خب ببینید مرحوم شیخ نظرشون اینه که این حرمت میخوره، خب میخوره به تلفظی که به قصد چی باشه؟ به قصد اعتبار باشه. خوب دقت کنید، این تلفظ که ما اولین چیز گفتیم تلفظ دیگه، این تلفظی بخواست صرفا تلفظ بیت و قبل تو بدون ایش قصدی، قصد انشاء نداریم، قصد اعتبار نداریم، یه بخواست چی؟ ما بیت و قبل تو رو تلفظ میکنیم به قصد چی؟ انشاء، به قصد اعتبار، به قصد تملیک، به قصد تزویج، حالا زوج تو انکهتو رو به قصد تزویج. خب مرحوم شیخ میفرمان که حرمت میخوره به اون سبب، خب به اون نقل و انتقال، نقل و انتقال اینه اون بیت و قبل تو میخوره، به اون بیت و قبل تو که بیت و قبل تو هم بیت و قبل تو که به قصد چی باشه؟ بفرمایید به قصد این که اثر برش مترتب بشه، به قصد اعتبار، به قصدی که میخوان باشه یه تملک اعتبار کنید. چون به تو قبل تو دو حالت داره دیگه، یه وقت فقط میگم به تو قبل تو، هیچ قصد نمی کنم، یه وقت میگم به تو و قبل تو و همراه با این به تو و قبل تو چیکار میکنم؟ قصد مسبب رو میکنم، قصد اثر رو میکنم، قصد اعتبار ملکیت در عالم انشاء و اعتبار رو میکنم. خب مرحوم شیخ میگن به این خورده، منتها خوب دقت کنید عبارتی مدار سنگینه، من از بیرون دارم میگم این قشنگ براتون جا بیفته تو عبارت کارون راحت بشه. خب این خورده به نقل و انتقال به قصد اثر. حالا دقت بکنید، آیا این جاهایی که یه موردی رو شارع اومده فرموده، شارع مقدس اومده فرموده بیعش حرامه، آیا بیعت و قبلت و گفتن به قصد اون اعتبار مسبب در عالم اعتبار این مطلقا حرامه یا نه؟ فقط در یه فرض خاصش حرامه. شیخ میگن نه، مطلقا حرام نیست، مطلقا حرام نیست. مثلا شارع گفته یحرم و بیع الخمره. خب یحرم و بیع الخمره ما چی معنا کردیم؟ گفتیم نسبت به خمر کسی دیگه بعت و که حاضر خمره به الفن، طرف مقابلم میگه قبل تو. این نقل و انتقال که طبیعتاً از این لفظان طرف قصد چی کرده؟ قصد تملیک و تملک کرده، اینو گفتیم حرامه. حالا اینی که گفتیم حرامه آیا مطلقا حرامه یا در یه فرض خاص؟ شیخ میگن نه، در یه فرض خاص فقط حرامه. در کدوم فرض؟ در فرضی که اون کالایی که نهی خورده به تکسبش و تکسبش در شریعت حرام شده، اون کالا رو بخوایم استفاده حرام ازش بکنیم. خب اون کالا رو بخوایم ازش استفاده حرام بکنیم، یعنی این خمر رو بخوایم برای چی؟ برای شرب استفاده بکنیم، چون خمر میشه برای شرب استفاده کرد، میشه برای سرکه سازی هم استفاده کرد. خب این یحرمایی که در مورد تکسب و اکتساب به خمر گفته میشه، حرام میکنه چی؟ حرام میکنه تلفظ به بعت و قبلتو، که استلام به بعت و قبلتو میگیم نقل و انتقال. نقل یعنی ایجاب، انتقال متابعه نقل دیگه، یعنی قبول. خب حرام میکنه نقل و انتقال رو، ایجاب و قبول رو، اونم ایجاب و قبولی که به قصد چی باشه؟ به قصد ایجاد، به قصد اعتبار ملکیت باشه. منتها این رو حرام میکنه نه مطلقا، بلکه فقط در فرضی که ما بخوایم چی؟ از این خمر استفاده حرام بکنیم. من خریدار و من فروشنده بخوایم از این خمر استفاده حرام بکنیم. بنابراین اگر این خمر رو طرف بخواد بفروش برای سرکه سازی، خب بخواد بفروش برای سرکه سازی، من با آقای حسینی میگم بیعت که حاضر خمر به الفن، ایشون هم میگه قبل تو. آیا این بیعت و قبل تو گفتن ما که به قصد تملیک و تملکم هست، حرامی یا جایزه؟ بفرمایید. شیخ میگه جائزه. چرا؟ لأصالت البراءه. چون ادله‌ای که گفته یحرم بیع الخمر، اینا ظهور داره، حالا بچه ظهورش هم میگیم، ظهور داره در چی؟ در بله بچه ها کلن بیرون افتادن از اسکایپ بندگان خدا. این ظهور داره در چی؟ ظهور داره در اون بیع الخمری که طرف میخواد بیع الخمر بکنه برای زهرمار کردن، نه اون بیع الخمری که میخواد بیع الخمر کنه برای سرکه سازی. خب در مورد بیع الخمر سرکه سازی ادله حرمت نمیاد، چون ادله حرمت نمیاد مشکوک حکمش، شبهه حکمی تحریمیه. چیکار میکنیم؟ برات جاری میکنیم، میگیم این کار حرام نیست. البته اینم دقت کنید رفقا، تا الان ما کلا در مورد کدام حرمت داشتیم صحبت میکردیم؟ حرمت تکلیفی، یعنی من آقای حسینی که در مورد خمری که برای سرکه سازی میخواد استفاده بشه به قصد تملیک و تملک گفتیم بیعت و قبل تو، کار حرامی انجام ندادیم، کار حرامی انجام ندادیم. ولی آیا ملکیت هم منتقل میشه که من مالک پول ایشون بشم و ایشون مالک خمر من بشه؟ آیا ملکیت هم حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ این بحث دیگریه، این بحث دیگریه که ادله خودش هم داره، از ادلهش استفاده میشه که نه خیر، ملکیت حاصل نمیشه. چرا؟ چون شارع خمر رو ملک نمیدونه، خمر رو قابل تملک نمیدونه، بنابراین ملکیت حاصل نمیشه. و گفتیم هم که در فرضی که بخوایم استفاده حلال ببریم از این خمر، در فرضی که میخوایم استفاده حلال ببریم از این خمر، صرف بعت و قبلت و گفتن هم حرمت تکلیفی نداره، بی باطله، حرمت تکلیفی هم نداره. اونجایی که میخوایم استفاده حرام ببریم هم حرمت تکلیفی داره هم باطله، هر دوتاش. ولی اینجا میخوایم استفاده حلال ببریم، به باطله ولی حرمت تکلیفی هم نداره. البته شیخ میگن یه حرمت تکلیفی میشه براش فرض کرد، یه حرمت تکلیفی میشه براش فرض کرد، اونم حرمت تشریعیه. حرمت تشریعیه یعنی چی؟ تشریع یعنی چیزی که در شریعت نیست ما ملتزم بشیم که در شریعت هست، چیزی که در شریعت نیست ما ادخال به شریعه کنیم، داخل در شریعت کنیم. مثلا چیز در شریعت حرام نیست، ما بیان بگیم چی؟ به مردم بگیم این حرامه، به عنوان حکم شرعی مردم بگیم حرامه، میشه چی؟ میشه تشریع. اینجام حرام نیست این کار، مگر چی؟ امکان داره از باب تشریع بگیم حرامه. از باب تشریع توضیحش چجوری میشه؟ توضیحش این میشه که ببینید، ما گفتیم که اینجایی که طرف داره بیعت و قبلت رو میگه نسبت به خمر از نظر وضعی معامله باطله، در هر حال باطله. خب حالا اینجایی که من بهش اومدم گفتم به اتخاذ الخمر به الفن، خب که گفتیمم جائز هست این انشا و گفتیمم که بیعش باطل هست، بیاییم ملتزم بشیم به این که این معامله صحیحه. یعنی معامله‌ای که شارع باطل میدونسته اینو چکار بکنیم؟ ملتزم بشیم به صحتش. خب میشه تشریع. خب میشه تشریع چیزی رو که شارع باطل دونسته ما بیاییم ملتزم بشیم به صحتش. علامت ملتزم به صحت شدنش چیه؟ اینه که ایشون بیاد در خونه من میگه آقا خمر منو بده میخوام برم. خب تأخیرم کنم میگه آقا خمر رو فروختی بده میخوام برم دیگه، خمر منه الان، مال تو نیست دیگه. یا من پاشم برم در خونه ایشون بگم آقا پول خمر منو بده، من خمر بهت نفروختم، پول به من بده، کاری پول منو بده. خب در حالی که این پول شرعا بفرمایید نقل انتقال پیدا نکرده، من مالک این پول نشدم، ایشون مالک این خمر نشده. با این که مالک نشدیم ولی اگه ملتزم بشیم به اینکه مالک شدیم، یعنی چیزی که شارع ملکیتشو امضا نکرده، ملکیتشو قبول نکرده، اگه ملتزم بشیم به اینکه مالک هستیم و مؤاخذه کنیم طرف مقابل بخوایم به زور ازش بگیریم، این میشه چی؟ میشه تشریع. البته تشریع در صورتی که همچی کاری بکنیم، اگر همچی کاری نکنیم و خودمونو طلبکار ندونیم و خلاصه نگیم خمر منو بردار بیارو این مال منه، اینجا تشریع هم اتفاق نمیفته. پس گفتیم تو این فرضی که قصد اثر حرام نداشته باشن حرمت نداره. بله در یک فرض میتونه حرمت پیدا کنه، اونجایی که چی؟ اونجایی که تشریع اتفاق افتاده. تشریع هم عرض کردن تحققش به چیه، امکان داره کسی یه جوری هم عمل بکنه که اصلا هیچ تشریع هم اتفاق نیفته، صرفا یه معامله باطل انجام داده، نه حرامه از جهت معامله نه حرام از جهت تشریع، یه معامله باطل انجام داده، اصلا تبادل هم میکنم، من خمر رو میدم به ایشون، ایشون هم پول میده به من، هیچ اشکالی هم نداره، من راضی ام در خمر من ایشون استفاده کنه، ایشون هم راضیه من در پولش استفاده بکنم، هیچ اشکالی هم نداره. خب در حد خسته کننده مطالب گفتم ولی فکر میکنم قشنگ توضیح دادم. جا افتاد براتون بچه ها؟ میخوای یه دفعه بگم سری یا نگم یه دفعه سری؟ آقا معنی حرمت اکتساب گفتن چی است؟ از بین اون چند تا مطلبی که بیع و تحلیل کردن، معنی حرمت اکتساب حرمت ایجاب و قبول، حرمت نقل و انتقال، منتها همه نقل و انتقالی نه، نقل و انتقالی که میخوایم باش چیکار کنیم؟ باش اثر مترتب بکنیم. خب اثر مترتب کنیم، چه اثر مترتب بکنیم؟ اثر ملکیت، اثر مثلا زوجیت و نکاح، خب اثر معامله مترتب کنیم. اینه. حالا اینم آیا مطلقا حرامه یا در بعضی از فروضش؟ میگن نه، فقط در یه فرض حرامه، در فرضی که بخوایم بر اون عینی که اکتساب بهش حرام بوده اون عین رو اثر حرام برش مترتب کنیم، یعنی در مسیر حرام استفاده کنیم. خب این همه فرمایش مرحوم شیخ که طبیعتاً اگر بخوایم در مسیر حلال استفاده کنیم، شیخ میگه ادله دال بر حرمت اکتساب خب قاصر از این که بخواد حرمت رو در اون فرض ثابت بکنه. خب شما سوالتون بپرسید تا من بقیه برسام بگم. این بندگان خدای آنلاین هم وضع ناخوشی داره. بله. نه صدایی که ضبط میشه خیالتون راحت باشه، قشنگ داره ضبط میشه. خب بله بفرمایید.
اگه که کسی بخواد از شراب استفاده حرام بکنه.
بله.
به همین سر بگفتن که تو برشدین نفس محرم میشه.
کار حرامی کرده در عمل چیه؟ ادله اومده گفته تکسب حرامه، چیکار داره به عمل خارجی؟ ادله اومده گفته بیع الخمر حرامه. بیع الخمر هم یعنی چی؟ بیع الخمر پنج تا چیز که بیشتر نبود دیگه، تلفظ، مسبب شخصی، مسبب عقلایی، مسبب شرعی، تقابض، این پنج تا بود دیگه. چرا کار نکرده؟ آقا این قطع خیلی انگار خیلی قطع بست میشه، نمیدونم چجوری اوضاع به چی که من از لپتاپ خودم دارم میرم. اینم بچه ها میگن شاکی هستم، میگن میکروفونش جواب نمیده، بچه ها میگن میکروفونش جواب نمیده. نه من وای فای مدرسه هستم.
خوره
خوره؟ 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 ولی معمولا پره.
قاعدتا خب یه دوره زیرم از این بسته
این چند پردی و این
چند
خب بس کردیم بسنی بگیم دستا زنگ زدن؟
نه آقای چیز
آره خیلی خوب اصفبار بوده امروز بندگان خدا خیلی شاکی شده
با همون
لفظ من آنجا سر جلسی دیگه زنگ استراحتمونه پشتقه دیگه حالا اینو تمامش کنیم فعلا. خب عرضان به محضرتون چی داشتید گفتید شما؟ صرف لفظ نیست، لفظ نیست که باش قصد اعتبار کردیم، قصد انشا کردیم. نه همینو میخوام بگیم حرام، همین کارو میخوام بگیم حرام. ادعای شیخ اینا رو، ادعای شیخ اینه که آقا همین حرام.
تکسب که ببینیم
حالا حرام مکاسب تکسب این دیگه. تکسب داریم اعتبار میکنیم ملکیت رو دیگه. من دارم اعتبار میکنم که شما مالک خمر بشی و من مالک ثمن شما بشم. خب تکسب دیگه. اگر واقعا صحیح هم بود به صرف دقت بکنید تو بیع صحیح مگه چه اتفاقی میفته؟ به صرف همین استر و همین به تو و قبل تو شما مالک ثمن میشی من مالک کالا میشم دیگه با صرف همین. خب لذا همین رو شیخ میفرمان حرامه. خب حالا ببینید بچه ها عبارت مکاسب یه نسخه بدل داره. خب یه نسخه بدل داره که کار ما رو یه خورده سخت میکنه. خب البته حالا من اونجوری که درست هست و صحیح هست اونجوری معنا میکنم، اونجوری معنا میکنم. عرض کنم خدمتتون که قرینه بر صحتشون داریم، ولی یه احتمال دیگری هم بعضی از موحشین دادن توی عبارت که اونم توضیح میدیم خدمتتون. ببینید عبارت اینطور، عبارت رو ببینید، میفرماین که و معنا حرمت الاکتساب حرمت النقل والانتقال به قصد ترتب الاثر. معنای حرمت اکتساب حرمت نقل و انتقال است به قصد ترتب اثر. خب دو تا کلمه باید برای ما معنی بشه، یکی نقل و انتقال، یکی هم اثر. خب اگر این حالا به فهم سه تا کلمه، نقل و انتقال از یه طرف، اثر از دو تا کلمه، دو تا میشه دیگه، نقل و انتقال و اثر. این دو تا باید معنی بشه. خب این دو تا رو دو جور میشه معنی کرد. خب دقت کنید دو تا سناریو هست اینجا، مطلب از بیرون براتون کامل گفتم حرف شیخو، ولی این عبارت دو گونه میشه معنی بشه. یه معنیش اینه که ما نقل و انتقال رو به معنی صرف ایجاب و قبول بگیریم. خوب دقت کنید، صرف ایجاب و قبول بدون در نظر گرفتن قصد. گفتیم ایجاب و قبول به قصد اعتبار، اینجور گفتیم دیگه. ما اینجور میگه فقط تلفظ ایجاب و قبول، نقل یعنی ایجاب، انتقال هم متابعش دیگه یعنی قبول. خب نقل یعنی ایجاب، انتقال یعنی چی؟ یعنی قبول. این احتماله که طبیعتاً اگر طبق این احتمال معنا کنیم اون اثر چی میشه؟ حرمت و نقل و انتقال به قصد ترتب الاثر. منظور از اثر چی میشه رفقا؟ منظور از اثر میشه همون اعتبار، همون مسبب. خب یعنی ایجاب و قبول رو تلف، حرمت ایجاب و قبولی که این ایجاب و قبول رو انسان به قصد، به قصد اعتبار مسبب گفته، به قصد اعتبار ملکیت گفته، نه ایجاب قبول خالی. بیعت و قبلت خالی که حرام نیست که، بگم بیعت الخمر ایشون میگه قبلت که حرام نیست که. اگه بگم بیعت الخمر و طرف مقابل میگه قبلت و این ایجاب و قبول اون به قصد اثر باشه، یعنی به قصد اینکه ملکیت حاصل بشه، اینه که حرامه. خب این معنا برای عبارت که تو این معنا رفقا ما نقل و انتقال رو به چه معنا گرفتیم؟ به معنی صرف تلفظ به ایجاب و قبول. اثر رو هم به چه معنا گرفتیم؟ بفرمایید. به معنی مسبب. احسنتون، به معنی مسبب. این یه احتماله، یه احتماله. احتمال دیگر اینه که ما نقل و انتقال رو به معنی ایجاب و قبولی که باش داریم قصد اعتبار میکنیم بگیریم. خوب دقت کنید، نقل و انتقال رو به معنی تلفظ به ایجاب و قبول نگیریم. خب با به قصد الاثر رو بعد معنیش میگم، حالا فعلا به قصد الاثر رو معنیش نمیگم. نقل و انتقال رو به معنی چی؟ ایجاب و قبولی که باش داریم چی کار میکنیم؟ باش داریم اعتبار میکنیم و ملکیت انشاء میکنیم به این معنا بگیریم و اثر رو هم به معنی چی بگیریم؟ به معنی اثر اون کالا بگیریم، اثر اون عینی که داریم باش معامله میکنیم بگیریم. خب اثر اون عین دیگه، اثر انشاء نگیریم، بلکه اثر چی بگیریم؟ اثر اون کالا بگیریم، که حالا اثر اون کالا منظور از این اثر فقط اثر حرام باشه. خب که نسخ بدل هم داره، که بعضی نسخ ها داره به قصد اثر المحرم. خب منظورون از اثر، اثر حرام باشه. مثلا اگه بخوایم تطبیق کنیم تو بحث خمر، یه وقت هست این جمله رو اینجور معنا میکنیم، حرمت، یه وقت اینجوری معنا میکنیم، حرمت تلفظ به ایجاب و تلفظ به قبول که به قصد این باشه که اثر ملکیت بر این خمر مترتب شود، که ایشون مالک خمر بشه من مالک ثمنش بشم، یا قصد اینجوری معنا میکنیم یا قصد نه اینجوری معنا میکنیم. حرمت و نقل یعنی حرمت ایجابی که به قصد تملیک باشه و انتقال قبولی که به قصد تملک باشه، منتها این حرمت زمانی حرمت وجود داره که به قصد چی باشه؟ به قصد این باشه که بر اون خمر اثر حرام مترتب بکنیم، که اثر حرام چیه؟ شوربه. عبارت دو جور معنی کردن بچه ها، دو جور معنی شما خیلی با هم فرق میکرد. حالا منظور شیخ کدامی که از این دوتا معنا هست؟ خب که محشین هم اینجا خورده دعوا دارن و سر کله هم دیگه میزنن اینا، منظور شیخ کدامی که از این دوتا معنا هست؟ قرینه در کلام شیخ وجود داره که منظورش معنی دومه، یعنی کلمه به قصد ترتب الاثر یه عبارت لیزی هست که بعضی از کسایی که مدن سراغ مکاسب این عبارت و کلمه قصد ترتب الاثر رو که دیدن سر خوردن به طرف کدام؟ همون اثری که تو بحث انشاء میگفتیم که لفظ و تلفظ بکنیم اثر برش مترتب میشه، اثر شخصی، اثر عقلایی، اثر شرعی، سر خوردن رفتن اون طرف. در حالی که شیخ منظورش از ترتب اثر که طبیعتا اون طرف هم که رفتن برگشتن و گفتن که چی، نقل و انتقال به معنی صرف تلفظه، صرف تلفظ به قصد اون اثر، اینجوری اومدن معنی کردن. ولی ادامه ای عبارت شیخ رو کس نگاه کنه قرینه وجود داره که منظور شیخ این نیست و منظورش از اثر، اثر انشایی، اثر اعتباری و مسبب نیست و منظورش اثر چی است؟ اثر اون عینیه که حرمت به تکسبش خورده، یعنی اثر خمر. پس اثر دو تا احتمال داره، اثر خمر یا اثر چی؟ تلفظ به ایجاب و قبول در بحث خمر، دو تا احتمال داره. از این دو تا احتمال گفتیم منظور شیخ کدومه؟ معنی دومه، معنی دوم یعنی اثر خمر، اثر خمر که عبارت باشه از شرب، که منظور از اثر، اثر حرام خمره. حالا با توجه به این توضیح عبارت براتون معنی کنم یه دفعه دیگه. بله؟ اسکار نه، اثرش یعنی خمر یه آثار حرامی داره، آثار یعنی استفاده، انتفاع، یه آثار حرامی داره یه آثار حلالی داره. خمر رو وقت من میخرم که اثر شرب برش مترتب کنم، وقت میخرم که اثر تخلیل برش مترتب کنم، اثر به این معنا. ببینید و معنا حرمت الاکتساب، حرمت و نقل و الانتقال، نقل یعنی ایجاب به قصد تملیک، انتقال یعنی قبول به قصد تملیک، منتها این ایجاب به قصد تملیک و قبول به قصد تملیک مطلقا حرام نیست، بلکه چی؟ به قصد ترتب الاثر حرامه، که بعض نسخه داره به قصد ترتب الاثر محرم، که خوب نسخه هایی هست اینا، که اثر محرم میشه چی؟ میشه آثار بفرمایید اون عینی که حرمت خورده به تکسبش، مثل خمر، مثل خنزیر مثلا. خب به قصد ترتب الاثر، بنابراین حرمت نقل انتقال نه مطلقا، بلکه نقل انتقالی که به قصد ترتب اثر باشه. حالا بعدن شیخ میگن که دلیل این که قید زدن چیه؟ و این جمله و اما حرمت رو رفقا تا و این قلنا به عدم تحریم بذارید تو پرانتز، این بذارید تو پرانتز، میخوایم یه پرش بکنیم اینجا. خب شیخ قید زدن، گفتن حرمت و نقل و انتقال نه مطلقا بلکه به قصد ترتب الاثر المحرم. سوال آقای شیخ انصاری چرا این قید زدی؟ شیخ میگه لعن ظاهر ادلت تحریم بیع مثل الخمر، چون ظهور ادلهی که بیع مانند خمر و بیع خمر، بیع خنزیر امثال اینها رو اومده تحریم کرده، ظاهر ادلهی که اکتساب به مثل خمر و خنزیر اینها رو اومده تحریم کرده انصراف داره به اونجایی که طرف بخواد اثر حرام مترتب کنه بر این کالا. خب انصراف به این فرضش داره که طرف بخواد اثر حرام بر این کالا مترتب بکنه. طبیعتاً اگر انصراف داشته باشه دیگه اطلاق پیدا میکنه یا نه؟ انصرافی که چیزایی که اطلاقو میشکست دیگه، اینو تعقید لبیه. خب دیگه اطلاق نداره، بنابراین مطلقا حرام نیست. فقط در فرضی حرام میشه که طرف بخواد اثر حرام برش مترتب بکنه. فقط توی فرض حرام میشه. اما لو قصد الاثر المحلل، لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعامله. چرا لا دلیله؟ چون ما یه دلیل که بیشتر نداشتیم، این دلیل هم گفتیم اطلاق نداره نسبت به این قسمت، بنابراین نسبت به این قسمت خالی از دلیل هستیم، دلیل نداریم. با چیکار بکنیم؟ اگه خالی از دلیل شدیم با چیکار کنیم؟ باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. اصول عملیه میگه مجرای چه اصلیه؟ شبهه حکمیه تحریمیه، مجرای براءته. براءت جاری میکنه میگیم جایزه. اما لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعامله، دلیل بر تحریم معامله نداریم الا من حیث التشریع. بله، کسی امکان داره با افتادن توی تشریع مرتکب حرام بشه. یعنی همین جایی که من خمر رو به ایشون فروختم به قصد تخلیل، میگیم دلیل حرمت اکتساب به خمر به او حرام نمیکنه، ولی میتونیم با تشریع مرتکب حرام بشیم. تشریع به چی؟ به اینکه من ملتزم بشم که مالک پول ایشونم و برم پیشش میگم آقا پول منو بده. خب یعنی چیزی رو که شارع، ملکیتی رو که شارع قبول نداره به نسبت بدم. شارع میگه اینجا ملکیتی حاصل نشده دیگه، من بیام نسبت بدم به شارع، بگم آقا من شرعا مالک این پول هستم، پول منو بده. ایشون هم دیگه شرعا من مالک خمر هستم، خمر منو بده. خب این میشه چی؟ میشه حرام از باب تشریع. از تعظم کردم تشریع فقط در صورتی که به شارع نسبت بدیم، یه وقت اصلا به شارع نسبت نمیدیم، بگیم آقا وجدانا من پول از شما طلب کارم، عقلاءا از شما پول طلب کار هستم، مردونگی والا غیرتا از شما پول طلب کارم، اصلا به شارع نسبت نمیدم، اینجا حرام نمیشه. خب میگم معامله کردیم، مثل این هم آدم شراب فروش هست، شراب رو نسیه میفروشه، بعدا طرف باید بره پولشو بده دیگه. خب به زورم پول ازش میگیره، به زور پول رو میگیره، نمیگه که من شرعا طلب کارم، که میگم آقا جنس، میگه جنسمو گرفتی پولمو بده، به شارع نسبت نمیده. تشریعش فقط در صورتی میشه که به شارع نسبت بدیم، یعنی من برام به ایشون میگم پول منو بده، من شرعا مالک این پولم، شارع منو مالک این پول کرده، پول منو بده، در این صورت میشه تشریع. والا تشریع نمیشه، لازمه تشریع خیلی اشکال گرفتن. اشکالش هم اینه که تشریع همیشگی نیست، در یه فرد خیلی سخت میشه واقعا آدم بخواد تشریع هم بکنه، اینجا خودش دردسر داره، باید فقه بلد باشه تا مرتکب حرمت تشریع بشه. عموم مردم که اصلا متوجه این حرفا نیستن اصلا مرتکب حرمت تشریعیه نمیشن، چون تشریع معناش اینه که ما یه چیزی که در دین نیست داخل در دین کنیم، یا لااقل ملتزم بشیم که در دینه. که اینجا عرض کردم فقط کسی که فقه بلده میتونه همچی کاری بکنه، کسی که فقه بلد نباشه همچی کاری نمیتونه بکنه. خب هاذا تمام الکلام در معنای چی؟ حرمت اکتساب. شد دو پنج دقیقه، یه ده دقیقه تنفسی بکنم رفقا، بعدش تشریف بیارن تو اون پرانتزی که گفتن دورش بذارید اونو توضیح بدم خدمتتون. والحمدلله رب العالمین. بندگان خدا